میتونین از اووردنچر را استفاده بکنین. اووردنچر منظورمون چی هستش؟ اینه که من توی استخوان استخوان فک بیام مثلا تعداد کمی ایمپلنت، 2 الی 4 تا برای فک پایین، 2 الی 4 ایمپلنت توی فک پایینش قرار بدم و دندون مصنوعی روی اون بیام سوار بکنم. نسبت به اینکه فرد یا تمام دندونا رو ایمپلنت بکنه، از لحاظ هزینه هزینش کمتر هستش و نسبت به دندون مصنوعی اون حالت لغ زدنه رو نداره، چرا که اون دندون مصنوعی میره به اون ایمپلنت ها چفت میشه، گیر میکنه تو اون و اون حالت لغ زدنه رو نداره. پس اگه میخوایم یه درمانی که نسبت به دندون مصنوعی بهتر باشه، اون مشکل لغ زدنه رو نداشته باشه و نسبت به حالتی که بیایم تک تک دندونا رو ایمپلنت بکنیم که این کار هزینه خیلی زیادی داره، میتونیم بریم سراغ یه درمان بینابینی که بهش میگن اووردنچر. مثلا برای فک پایینشون 2 الی 4 تا ایمپلنت بذاریم، برای فک بالا 4 الی 6 تا ایمپلنت بذاریم، دندون مصنوعی روی اون سوار بکنیم، دندون مصنوعی چفت میشه و دیگه لغ نمیزنه، دیگه تکون نمیخوره، مشکل بیدندونی فرد با هزینه کمتر و با راه بهتری برطرف میشه.
ممنونم. پرسش تلفنی داریم، با هم میشنویم.
من یه مدت هست که لثه هام، یعنی دندون سه بالا و سه پایین، هم چپ هم سمت راست هم سمت چپ، وقتی غذا میخورم این غذا یهو گیر میکنه تو لثه بغل لثه این دندون ها، این 4 تا دندون، خیلی درد میگیره، خیلی دردناک میشه اون لحظه، بعد دیگه اون غذا که میاد بیرون خوب میشه. میخواستم ببینم این نیاز به پیگیری داره یا نه. خیلی شدید درد میگیره لثه غذا که واردش میشه، بعدش دیگه خودش خوب میشه، این من باید پیگیری کنم یا نه؟ خیلی ممنون.
نظرتون چیه خانم دکتر؟
ببینین، میگن غذا گیر میکنه، یه مسئله که وجود داره، یا دندون دچار پوسیدگی هستش، یه قسمتی از ساختار دندونی از دست رفته، یه فضای ایجاد شده غذا اونجا گیر بکنه، یا مثلا ممکن هستش که بین دندوناشون یه فاصله ای وجود داره که اون فاصله یه فضایی رو ایجاد میکنه که غذا اونجا گیر بکنه. گیر غذایی به خاطر اینکه لثه رو فشرده میکنه باعث به وجود اومدن یه دری میشه و اگه اون غذا باقی بمونه و بیمار اون رو حذف نکنه، میتونه باعث فساد و بیشتر شدن بدتر شدن وضعیت پوسیدگی بشه. پس لازمه که با معاینه دندون پزشکی به دنبال برطرف کردن علت گیر غذایی باشن.
بله. گفتن که لثه‌شون چند سال عفونت داره، عفونتشو خالی میکنن دوباره پر میشه، همه جای لثه‌شون نیست، زیر یکی از دندونای پایینه، چیکار باید بکنن؟
اگه به این سوال دقت بکنیم، میگن فقط یه دونه دندونه. بیماری‌های لثه‌ای اکثرا چون به علت جرم و پلاک هستش، تمام دهان رو درگیر میکنن، یعنی ما میبینیم این خونریزی، این لقی دندون ها، این درد و حساسیت توی اکثر نواحی دهان مشاهده میشه. اگه توی یه ناحیه تجمع التهاب یا آبسه چیزی وجود داشته باشه، احتمال خیلی زیاد مشکل دندونی هستش، مثلا دندونی هستش که نیاز به عصب کشی پیدا کرده، سراغ درمان عصب کشی نرفتن، بعد اون التهابی که توی عصب وجود داره استخون رو هم درگیر کرده، استخون رو از بین برده، لثه رو درگیر کرده، باعث تجمع چرک و به وجود اومدن آبسه شده. پس این که میگم فقط یه دونه دندون رو درگیر کرده، هر از چند گاهی پرو خالی میشه، این نشون دهنده این هستش که اون دندونه احتمال خیلی زیاد یا نیاز به عصب کشی داره، یا اگه قبلا عصب کشی شده مثلا ممکنه اون دندون دچار شکستگی بشه و نیاز باشه بررسی های بیشتری انجام بشه که علت رو برطرف بکنن.
بله. خب گفتن که فرزند دچار ملیت ذهنی دارن، کم توان ذهنی، 24 ساله، این بچه کل دندوناش خراب شد، رسیده به ریشه، فقط ریشه دندون مونده، هر شب مسواک میزنن، دردم نداره و به دلیل هزینه های بالا نتونستن درمانش بکنن. احتمال عفونت وجود داره یا خیر؟
برای همچین افرادی که خودشون امکان رعایت بهداشت براشون وجود نداره، میگیم والدینشون یا پرستارشون از وسایل رعایت بهداشت استفاده بکنن، مسواک براشون بکنن، اگه میتونن از نخدندون استفاده بکنن. ولی بعضی وقتا خود اون بیماری میتونه باعث بدتر شدن وضعیت بشه. برای همچین افرادی نیاز هستش با مراجعه به مراکزی نظیر مراکز دانشگاهی اقدامات بیشتری انجام بشه که بتونن از بدتر شدن وضعیت جلوگیری بکنن و
اینکه حداقل ارزیابی کنن وضعیت موجود رو دیگه.
100% نیاز به بررسی‌های بیشتر هست.
بله. گفتن اگه کسی که دندانی داشته باشه که دیوارهاش کامل ریخته باشه، دردم نداشته باشه، آیا با عصب‌کشی و کار لازمه میشه نگرش داشت؟
متخصص لثه باید بررسی ها رو انجام بده که ببینه آیا میتونن با جراحی لثه و روکش کردن دندون رو نگه دارن یا نه. بعضی وقتا شدت پوسیدگی، شدت شکستگی اونقدر زیاد هستش، یا بعضی وقتا طول ریشه دندون اونقدر کوتاهه که اجازه اینو نمیده که ما جراحی لثه انجام بدیم تا بتونیم با برداشت مقدار کمی لثه و استخوان روی اون دندون روکش بذاره. در این صورت به خاطر اینکه قابلیت بازسازی تاج وجود نداره، عملا دندون رو نمیتونیم به کار ببریم توی حفره دهان و ناچار به خارج کردنش هستیم و اون دندونی که از دست رفته رو بعد با ایمپلنت جایگزینش بکنیم.
ممنون از شما. گفتن که دختر خانمشون از بچگی مسواک زدن، الان بچه 7 سالشه و خودش قبل از خواب مسواکشو میزنه. خانم یا آقای امیری، مسلما فرهنگ بهداشت دهان دندون رو ما باید از همون ابتدا به بچه‌ها یاد بدیم و داشته باشیم. واقعا باعث تأسف من، حتی داشتم بخوام بهش صحبت می‌کردم، تعجب کردم چرا باید یک فردی در 40 سالگی همه دندوناشو از دست بده، که اصلا ایشون گفتم من بیماره، یعنی مراجعه 20 ساله داشتم که همه دندوناشو از دست داده بود، و واقعیتش چطور میشه این شرایط رو بهتر کرد؟ واقعا توصیه‌های پیشگیرانه خانم دکتر برای بهداشت دهان دندون خیلی مؤثره، و ما اگه آموزش بیشتر بدیم شاید از این جور موارد کمتر ببینیم.
یه مسئله که الان در مورد این مبحثی که شما گفتین من باید بگم خدمت شنونده ها، در مورد کودکان از بعد از اینکه دندون بچه رویش پیدا میکنه، از 2 سالگی تا 7 سالگی، به خاطر اینکه مهارت حرکتی دستش اونقدر خوب نیست، مسواک زدن از 2 سالگی تا 7 سالگی باید توسط والدین انجام بشه.
بله.
بعد از 7 تا 12 سالگی مهارت حرکتی اون کودک بهتر شده، ولی همچنان نیاز به نظارت والدین وجود داره. واسه دسترسی به نواحی خلفی نیاز هستش که والدین نظارت بکنن که یه ناحیه‌ای میس نشه، یه ناحیه‌ای از قلم نندازن، و نهایتا بعد از 12 سالگی فرد میتونه خودش رعایت بهداشتش رو انجام بده.
گفتن که دختر 6 ساله‌ای دارن که هیچ مشکل دندون نداره، منتها تازگی داره به مادرش اصرار میکنه که با شیشه و سرپستونک فکر میکنم، چون گفتن با شیشه شیر خواستن که به شیر بدن. آیا مشکلی براش پیش نمیاد برای دندوناش؟
استفاده از پستونک طولانی مدت و شیشه شیر به خاطر تأثیری که روی دندون ها و اون قوس فکی توی نواحی قدامی فکین میذاره اثر منفی داره، و میتونه باعث بشه که این دندون ها از همدیگه فاصله بگیرن، باعث تنفس دهانی میتونه بشه، و این اثرات منفیش میتونه روی ساختار دندانی لثه‌ای بروز پیدا بکنه و یه سری مشکلاتی رو در ادامه ایجاد بکنه. به خاطر همین نباید این کارو انجام بدن.
اگه همونطور که گفتین لثه تحلیل بره، امکان ترمیمش هست. اصلا درمان بیماری لثه خانم دکتر به چه ترتیبه؟
اگه به خاطر بیماری لثه باشه که باید درمان‌های بیماری لثه رو انجام بدن که اون جرم‌گیری هستش، انجام جراحی هست. اگه مثلا فردی بد مسواک زده باشه، تا الان نمی‌دونسته، حالا الان متوجه شده که مدل مسواک زدنش رو باید عوض بکنه و لثه الان تحلیل رفته، نیازه که ما پیوند لثه انجام بدیم. یعنی بیایم به واسطه پیوند لثه اون مقداری از لثه‌ای که باید سطح ریشه رو می‌پوشونده از دست رفته اون رو بیایم پیوند پیوند بکنیم و اون مقداری از سطح ریشه که اوریان شده رو ما به واسطه پیوند لثه بپوشونیم. توی اینجور مواقع از یه سری نمونه های صناعیش هستش، یا مثلا از لثه کامش برمیداریم به ناحیه‌ای که لثه تحلیل رفته پیوند میکنیم و اون مقدار لثه پایین رفته رو دوباره به اون موقعیت ایدئال خودش برمیگردیم.
گفتن که اگر قسمت جلوی دندان بالا از پلاک‌های متحرک استفاده شده باشه و لثه بالا رفته باشه، امکان درست شدنش هست؟
استفاده از این پلاک‌های متحرک به خاطر اثر منفی که داره میتونه باعث تحلیل استخوان بشه. برای این فرد احتمال خیلی زیاد استخوانه که تحلیل رفته، چرا که اون نیرویی که اون پلاک متحرک به استخوان وارد میکنه میتونه این تحریک و تحلیل رو القا بکنه. برای این افراد نیاز هستش که ما تصاویر رادیوگرافی تهیه بکنیم که اگه این تحلیل توی استخوان باشه، اگه قراره این پلم گذاشته باشه، با پیوندهای استخوان ما پروسه رو جلو ببریم.
بله، پرسش تلفنی داریم. صدای شما شنونده عزیز رو با هم میشنویم.
یه سوال از کارشناس محترم براتون داشتم. در مورد خانمی سوال داشتم که ایشون مسواک، حتی هر جور مسواکی، حتی مسواک‌های نرم و بسیار نرم، یعنی مثلا آلترا سافت احیانا میگن، استفاده میکنه، بازم لثه‌هاش درد میگیره موقع مسواک زدن و اذیت میشه، ولی تو حالت عادی التهابی نداره یا حالات ناخالص نداره، رنگش هم صورتیه، ولی هم مسواک‌های حتی نرم لثه‌شو آزار میده. این از چه دلیل میتونه باشه و چه راهکاری پیشنهاد میکنن؟ خیلی ممنون.
نظرتون چیه خانم دکتر فصیحی؟
همچین افرادی باید از مسواک های فوق‌العاده نرم، همونطور که خودشون اشاره کردن، اولترا سافت استفاده بکنن. در صورتی که استفاده از مسواک های اولترا سافت هم برای اون فرد آزار دهنده باشه، شاید تکنیک مسواک زدنشون نادرسته، یعنی شاید موهای مسواک رو روی لثه‌شون یه جوری قرار میدن که این نوک مسواک باعث آزرده خاطر کردن لثه میشه. بهتره که به یه دندونپزشک مراجعه بکنن و مدل درست مسواک زدن برای لثه‌شون رو آموزش بگیرن.
بله، و گفتن که نوه 5 ساله‌ای دارن که چند وقت دندون درد شدید داره، یکی رو براش درست کردن، یکی دیگه الان داره درد میگیره و این بچه شب تا صبح گریه میکنه. هزینه ها مانع شده که ظاهرا مراجعه کنن و پیگیری بکنن. این مشکلی که من دارم تو خیلی از پریمک ها میبینم و واقعا مشکل خیلی از عزیزان هموطن ما هست که به دلیل هزینه ها مراجعه نمی کنن و این گرفتاری مشکل دندون بیشتر و بیشتر میشه، هم پر هزینه تر، همین که مشکل عمیق‌تر میشه. خانم دکتر چه باید کرد؟
همونطوری که خودمون میدونیم هزینه های دندونپزشکی واقعا کمرشکن هستن، هزینه ها بالا و این مشکلات نباید باعث این بشه که ما از درمان های دندونپزشکی خودمون رو محروم بکنیم. ولی نکته خیلی مهمه، ما باید بدونیم که حتما و همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. هرچه وضعیت و مراجعه ما به دندونپزشکی دیرتر باشه، اون هزینه که برای درمان ما باید تقبل بکنیم بیشتر هستش. پس بهتره ما چکاپ ها و مراجعات مرتب دندون پزشکی داشته باشیم که اگه یک بیماری دندونی یا بیماری لثه‌ای وجود داره، توی مراحل اولیه که هزینه خیلی کمتری نیاز داره، ما اون رو بتونیم درمان بکنیم تا از بیشتر شدن بیماری، که این بیشتر شدن بیماری هزینه بیشتری هم به دنبال داره، از این بتونیم جلوگیری بکنیم. پس فکر میکنم این پیشگیری یه نکته‌ای هستش که ما بیشتر باید بهش توجه بکنیم. مراجعات مرتب دندونپزشکی 6 ماه یک بار، 1 سال یک بار، که از به وجود اومدن مشکلات بیشتر جلوگیری میکنه.
میگن که همیشه مسواکمو میذارن، اخیراً وقتی آب میخورم لثه درد میگیره. آقای 45 ساله هستن، چه کار باید بکنن؟
دردی که موقع آب خوردن هستش، احتمال خیلی زیاد آبم آب خنک هستش، میتونه علت دندونی باشه. شاید یه پوسیدگی دارن که این حتی میتونه به عصبم رسیده باشه، نیاز به مراجعه دندون پزشکی داره، عکسی تهیه بشه، در صورتی که نیازه دندون عصب کشی بشه.
بله، گفتن که در کنار مسواک زدن همیشگی هفته یه بار به جای خمیر دندون نمک میزنم، اشکالی داره؟
ببینین کار اصلی توی برداشت پلاک و مسواک زدن انجام میده. کاری که خمیر دندون میکنه این هستش که فلوراید به دندون میرسونه. خمیر دندونمون حتما باید فلوراید دار باشه. یه سری تبلیغات زردی این روزا وجود دارن که میگن فلوراید استفاده نکنین، فلوراید ممکنه سمی باشه، ممکنه اثر منفی برای بدن داشته باشه، ولی باید بدونیم که این خمیر دندونی که تولید شده آزمایش‌های مختلفی روش انجام شده و درصد فلورایدی که داخلش وجود داره اصلا در اون اندازه سمیتش نیستش. فلوراید میاد چیکار میکنه؟ فلوراید میاد ساختار دندونی رو محکم میکنه، دندون رو مقابل اسیدهایی که ممکنه باکتری ها داخل دهنمون بسازن محکم میکنه و از بروز پوسیدگی جلوگیری میکنه. ولی در مورد اینکه نمک استفاده میکنن، نمک صرفا یه خاصیت شستشو دهندگی داره، کار خاصی نمیکنه که مثلا ما بگیم اثر مثبتی روی رعایت بهداشت فرد داره. مثل شستشو با آب ساده هستش، یعنی یه عاملی نیستش که ما بگیم یک اثر خیلی مثبتی میتونه روی سلامت دهان و دندان داشته باشه.
بله، و گفتن که این مسواکو چجوری باید ما بزنیم که بهترین نتیجه رو بگیریم. البته ایشون گفتن چقدر باید فشار بیاره مسواک به دندون و این که شیوه های نادرست ما میگیم شیوه درست چی خواهیم دید؟ ما تصویر نداریم، خود سخته.
درسته، میتونن یه سرچ کنن، جستجو کنن توی
فضای رسانه
در مورد تکنیک های مناسب مسواک زدن. ولی اگه بخوام یه توضیحی بدم خدمتتون، این هستش که پیشترم اشاره کردیم موهای مسواک حتما باید نرم باشه، از مدل های سخت استفاده نکنن. باید موهای مسواک رو توی حد فاصل دندون و لثه قرار بدن. با یه سری حرکت های لرزشی پلاکی که توی این حد فاصل دندون لثه وجود داره رو حذف بکنن. و نکته خیلی مهم این هستش که مسواک فقط میتونه 60% دندونی رو پاک بکنه، یعنی اون قسمتی که نزدیک گونه است، اون قسمتی که نزدیک زبانه و سطح جونده، قسمتی که در تماس با دندون ها هستن، یعنی قسمت پشتی و قسمت جلویی که میشه 2 سطح از 5 سطح دندون، این حتما باید با نخ دندون پاک بشه. چرا که موهای مسواک به اون ناحیه بین دندونی اصلا نمیرسن که بخوان اون پلاکو حذف بکنن و نیاز هستش که حتما با نخ دندون اون پلاک اون ناحیه برداشته بشه.
ممنونم. پرسش تلفنی دیگری رو بشنویم.
خواستم بپرسم که این جراحی‌های لثه که برای زیبا کردن لبخند انجام میشه آیا اصلا کار علمی و درستی هست یا نه؟ معمولا یه سری جراحی لثه انجام میدن که طول دندون رو بزرگتر بکنن که لبخند رو زیبا کنن، بعدش مثلا کامپوزیت کنن یا لامینیت کنن. خواستم ببینم اصلا این کار صحیح هستش یا خیر.
بفرمایید خانم دکتر فصیحی.
در مورد سوالی که پرسیدن، یک سری افراد هستن که موقع لبخند نمایش لثه‌ای دارن. نمایش لثه یعنی چی؟ یعنی وقتی میخندن از 2-3 میلیمتر بیشتر از لثه‌شون نمایش داده میشه. این افراد ممکنه این شکایت رو داشته باشن که وقتی میخندم دندونام کوتاه، لثه خیلی زیادی نمایش داده میشه. باید با بررسی‌هایی که دندونپزشک انجام میده، در صورتی که شرایطش رو داشته باشه، ما جراحی لثه انجام بدیم که اصطلاح عامیانش این هستش که لیفت لثه انجام بدیم. بیاین با جراحی لثه اون لثه اضافه‌ای که اومده روی دندون، دندون رو پوشونده و باعث شده دندون کوتاه دیده بشه، اون رو بیاین حذف بکنیم. این مسئله باعث میشه طول دندون بلندتر بشه، یعنی اون تاج واقعی دیده بشه. چرا که در حالت قبل وقتی فرد نمایش لثه‌ای داره، یه مقدار اضافه لثه اومده روی تاج قرار گرفته و باعث شده دندون یه حالت مربعی دیده بشه. وقتی که ما با جراحی اون لثه اضافه رو میایم حذف میکنیم، دندون طولش بلندتر میشه، طول تاج بلندتر میشه و نهایتا نمای لبخندش زیباتر و موقعی که میخنده 2-3 میلیمتر از لثه‌اش دیده میشه. در مورد علمی بودنش، بله علمی هستش، در صورتی که توسط فرد دندون پزشک با مهارت کافی انجام بشه. ولی در مورد اینکه یک سری شرایطی میان با لیزر انجام میدن، باید مورد کاربردش باشه که لیزر انجام بشه. چرا که ممکنه نیاز باشه جراحی انجام بشه ولی فرد با لیزر انجام میده، بعد از یک سال دو سال میبینی وضعیت عود میکنه و برمیگرده. پس حتما باید فردی باشه که علم، اطلاعات، مهارت کافی توی این زمینه داشته باشه.
گفتن که دندونمو پر کردم، روکش گذاشتم، الان درد میکنه. اگر روکش رو بردارن این روکش یه خراب میشه، دوباره باید روکش جدید بذارم؟
بله، اون روکش قابلیت کاربرد نداره، چرا که واسه اون وضعیت قبلی بوده، ولی وقتی خارج میشه احتمالاً دندون ساختارش تغییر میکنه، یه روکش جدیدی نیازه.
بله، باز هم پرسش تلفنی داریم، با هم بشنویم.
خانم دکتر، دندونای من همه قسمت چسبیده به لثه خراب میشه و هیچ کدوم از دندونای من از تاج خراب نمیشه و یکی از دندونام خراب شده و همین امروز صبح من دکتر رفتم، دکتر دستور عکس دادن، من چند تا عکس هم کلی هم تکی گرفتم، بعد خدمت دکتر که بردم ایشون گفتن که من میتونم عصب کشی کنم و تا چند سال میتونی این دندونتو نگه داری، ولی من برای اطمینان پیش یه پزشک دیگه رفتم و ایشون گفتن که نه، باید بکشی، به نظر من این دندون به درد نگه داشتن نمیخوره و باید بکشی. حالا من موندم که چیکار کنم، آیا این دندون خودمو نگه دارم و عصب کشی کنم، حالا خودتون میدونید با توجه به این هزینه ها، یا اینکه بکشم، و اینکه چرا نظر پزشکان مختلف راجع به دندون اینقدر با هم متفاوته. تشکر میکنم از اینکه پاسخ منو میدید، خدا نگهدارتون.
خب تکلیفشون چیه خاندیسه؟
ببینین، گفتن پوسیدگی که براشون اتفاق افتاده پوسیدگی ناحیه طوق دندون هستش. پوسیدگی هایی که توی این ناحیه هست احتمال خیلی زیاد مربوط به رژیم غذایی پرشکر هستش. پس در وهله اول به خواهر عزیزمون پیشنهاد میکنیم که رژیم غذاییشون مصرف شکر رو کمتر بکنن. در مورد این که گفتن یک پزشکی گفته دندونها رو میتونم نگه دارم، یک پزشکی گفته دندونها خارج بشه، مشاوره نگهداری دندونها توسط متخصص لثه انجام میشه. بهتر هستش پیش یه متخصص لثه مراجعه بکنن.
این جراح لثه
متخصص بر جراح لثه
بله،
مراجعه بکنن و در مورد اینکه این دندونها قابلیت نگهداری دارن یا نه مشورت بگیرن. در مورد این که سوال دیگه‌ای که پرسیده بودن، گفتن که نظرات پزشکا متفاوت هستش. چرا
تصمیماتشون
توی دندون پزشکی چون راه‌های درمانی متفاوته، ممکنه نظراتی که میدن با هم دیگه متفاوت باشه. یعنی مثلا
یعنی هدف یکیه، ممکنه راه درمانی متفاوت باشه.
هدف برطرف کردن مشکل بیماره.
خب ببینید، الان این دو تا راهی که پیشنهاد شده کلی با هم تفاوت هزینه‌ای داره،
تفاوت هزینه‌ای دارن، ولی همونطوری که خودشون اشاره کردن، گفتن دندون رو برات نگه می‌دارم یه چند سالی بمونه، ولی نگفتن مثلا 15 سال 20 سال تا آخر عمرت می مونه. هدفشون این بوده تا جای ممکن 2 سال 3 سال هم شده دندونه رو نگه دارن، ولی ممکنه دندون پزشک دوم به این نگاه بکنه که مثلا این دندون رو من میخوام برای بیمار به اندازه 15 سال 20 سال نگه دارم، ارزش نداره، پس اینو بیام خارج بکنم. نوع نگاه ها متفاوت هستش و از این نظر نظرات متفاوتی میدن، ولی نهایتا تصمیم گیری نهایی با بیماره، چرا که بیماره که این هزینه رو قراره تقبل بکنه و این درمان رو قراره بگیره.
پرسش دیگری رو بشنویم.
با توجه اینکه وقتی لثه ها تخریب میشن هیچ اثر و نشونه‌ای ندارن، من خودم رفتم پیش دکتر وقتی لثه من دیدم گفتن ترمیم احتیاج داره، من هیچ مشکل نداشتم و در مراحل آخریه معمولا ما می‌بینیم که خون ریزی میکنه میرن پیش دکتر. حالا خانم دکتر، از کجا بفهمیم که لثه ها در چه حالیه، چطوری مراقبتشون کنیم و معمولا برای جلوگیری از تخریب لثه که دردی نداره مشکل نداره، چطوری ما میتونیم متوجه بشیم که این کارو انجام بدیم که این مشکل برام پیش نیاد؟ ممنون میشم.
خب چاره چی خواهدیسه؟ معاینات دوره‌ای؟
معاینات دوره‌ای و اگه دسترسی مرتب و منظم به دندون پزشک ندارن، یک فرد با این اطلاعاتی که ما دادیم به اون آگاهی میتونه برسه که نخ دندون میکشه، اگه خونریزی میکنه این نشون دهنده بیماریه، اگه مثلا سیب گاز میزنن، اگه ساندویچ گاز میزنن از لثه هاشون خون میاد، اگه بوی بد دهان دارن، این علائم رو داشته باشن، اینا نشون دهنده این هستش که لثه سالمی نیستش. برن همین امروز برن داخل، برن لب و گونه رو کنار بزنن، داخل آینه نگاه بکنن، در صورتی که رنگ لثه‌شون از حالت صورتی
خارج شده،
آره، به یه رنگ قرمزی میزنه. بعضی وقتا اونقدر شدت التهاب زیاده که این قرمزی ته رنگ آبی داره. این نشون دهنده این هستش که خیلی وضعیت وخیم هستش، نیاز به درمان داره. خودشون هم میتونن معاینه رو داشته باشن.
خیلی سپاسگزارم. شگفت زده شدیم از این همه پرسشی که شما شنوندگان عزیز مطرح کردید. حضور خانم دکتر مهدی فصیحی رامندی رو در این برنامه داشتیم، جراح لثه، و خیلی خوشحال شدیم که شما توجه دارید به بهداشت دهان دندان. هزینه ها بالا سنگینه برای همه ما. گفتن چرا مطرح نمی کنید؟ چرا بارها و بارها ما مطرح کردیم؟ همه دنیا هم هزینه های دندان پزشکی سنگینه. چه بهتره که پیشگیری بکنیم. و امیدواریم سیاست گذاری ها به نحوی باشه که الان وضعیت سلامت دهان دندان هر کس که خوب نیست بتونه با هزینه کمتری اون رو درمان بکنه. سپاس از حضور مهمان عزیزمون خانم دکتر فصیحی رامندی و شما شنونده نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
در ساعتی که از تلویزیون، کامپیوتر و غیره استفاده نمی کنید،
چراغ‌های استنبای را با خاموش کردن از مدار مصرف خارج نمایید.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و باسه.
Thank you. عصرتون ناب و دلگوشا عزیزان دلم، خوشحالیم که همچنان کنار توجه و تأمل شما عزیزان هستیم. اما ارجمندان شما دعوت هستید به مراسم به یاد بابا، مراسم یادبود رهبر شهیدمون که به میزبانی فرزندان بهزیستی استان تهران در شیرخوارگاه حضرت آمنه امروز یعنی تا ساعت دیگر ساعت 6 تا 8 قرار هستش که برگزار بشه. خب با رسیدن به ساعت 15:59 رادیو سلامت شما رو دعوت میکنه به شنیدن برنامه موج آرامش با اجرای رضا شجاعی.